أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب روايات زکات مال تجاره رو میخوندیم. آخرین روایتی که خوندیم روایت خالد ابن حجاج کرخی بود، صفحه 96 جلد 9 رقم 12696 باب 8 از ابواب متجافی زکات روایت 10. خالد ابن حجاج الکرخی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الزکات فقال ما کان فی تجاره من تجارت فی یده که فیها فضل لیس یمنع که من بیعها الا لتزداد فضلا علی فضلک فذکه ما کانت من تجارت فی یده که فیها نقصان فذاک لک شیء آخر. خب ما عرض میکردیم این کلمه تجارت یعنی ما یتجره به یا ما اعد للتجاره به این معنا هست. یکی از دوستان گفت نمیشه این تجارت به معنای همون مصدری خودش باشه و من هم من نشویه باشه. حالا تعبیر من نشویه خیلی تعبیر شاید چیزی نباشه، من همون ابتدا غایت یعنی ماکان منشأش و مبدأش تجارت باشه، این نمیشه به این معنا باشه. پاسخ مطلب اینه که نه، عبارت با این سازگاری نیست. عبارت دقت بفرمایید، ما کان من تجارت فی یدک فیها فضل لیس یمنعک من بیعها. این ضمیر فیها و بیعها به اون تجارت برمیگرده، تجارت به معنای مصدری، که حالا فیها فضل رو باید یه جوری توجیه بکنیم، ولی لیس یمنعک من بیعها رو که دیگه نمیشه توجیه کرد. این که مراد از تجارت یعنی ما خصل من التجاره، ضمیر مؤنث به او برمیگرده. از اون روشنتر عبارت بعدی هست و ما کانت من تجارتن. کانت به اعتبار اینکه فاعلش و اون بیان، اون چیزی که براش بیان شده مؤنث هست، کانت تعبیر شده. نمیدونم چرا اینجا اولی کانت تعبیر کرده جو دومی کانت تعبیر کرده. تو وافی دیدم، تو وافی هر دوشو کانت تعبیر کرده، ولی تو نسخه خطیای کافی که دارالحدیث نقل میکنه از غیر وافی چیزی نقل نکرده. ما اگر ملاحظه خودش بشه مذکره، ملاحظه اون مستاقش بشه به اعتبار اینکه در چه موردی هست. اینجا چون کلمه تجارت در واقع بیانش هست، به اعتبار اون بیانش میتواند ما کانت باشه، ولی اگر بیان رو ملاحظه نکنیم این باید من بیانیه باشه که کانت صحیح باشه. خب عرض کنم این خب روشنه که مراد از تجارت ما تحصل من التجاره هست، یعنی اون چیزی که معلول تجارت. لفظ علت رو استعمال کرده و مراد الحاصل من التجاره هست، این اون به هر حال اون چیزی که وسیله تجارت من مالکش شدم. لیتی هم نه که من بیعه ها، اون ما اون مالی که به وسیله تجارت من اون رو مالک شدم.
تجارت یعنی خرید و فروش.
نه؟ خرید و فروش مثلا.
یعنی اصلا اون که در مقابل چیا در مقابل توبیت کردم مثلا.
به فرض کنید به ارث به من رسیده. حالا این من تجارت دو جور ارث کردن، دو جور میشه معنا کرد و این دو جور معنا در اون استفاده این روایت فرق داره. یه جور این هست ما کان من تجارتن، یعنی ما کان معدتن لتجاره، یه جور اگر معدتن لتجاره باشه دیگه درش این که حتما به وسیله یه تجارت انسان رو مالک شده باشه درش نخوابیده، ولی ما کنه من تجارتن اگر این باشه که تجارت رو لفظ دال بر علت رو بر معلول در معلول استعمال کرده، یعنی الحاصل من التجاره. و اگر الحاصل من التجاره باشه اون قیدی که چون فقها در بحث زکات مال التجاره یه قیدی که میکنن، میگن باید این مال التجاره تملک انسان نسبت به او از راه تجارت باشه، از ارث و هبه و اینجور چیزها به انسان نرسیده باشه. بنابر یکی از این معانی این مطلبی که فقها میفرمایند از این عبارت میشه استفاده کرد، بنابر چیز دیگه نمیشه. البته هر یک از اینها باشه نکته رو بگم، شرطیت ازش استفاده نمیشه. در مورد مال و تجاره میگه مال و تجاره ای که، یعنی حالا فرض کنید اونی که به وسیله تجارت حاصل شده، میگه الحاصل من التجاره رو اگر نگه داشتنش برای اینکه سود اضافه بیاره زکات داره، اگر برای این نباشه زکات نداره. حالا چیز دیگه هم زکات داشته باشه مفهوم نداره. در مقام بیان این هست که اون چیزی که وسیله تجارت شما به دست میارید دو قسم هست، یک قسمش زکات دارد، یک قسمش زکات ندارد. اما حالا چیز دیگه ای رو هم زکات داشته باشه خب نافی نیست، کما اینکه نافی زکات در مثلا طلا و نقره و نافی زکات در اصناف دیگه نیست، نافی در زکات حتی از جهت مال و تجارهی هم نیست که. خب
آخر رو وقتی فهمونم فرصالی که شایی اون آخر این حضرت گفتون بیان نکردن،
یعنی اون حکم زکات رو نداره، یعنی دیگه زیشه اون آخر یعنی لیسه فیه زکاتون دیگه، یعنی نه اینکه سکوت کردن، بیان کردن که زکات ندارن شیء آخر، یعنی اون متعلق زکات نیست. بله حالا اون رو بعد دمی صحبت میکنم. خب این هم این روایت بعدی، روایت ابو الربیع الشامی عن ابی عبدالله علیه السلام هست، محمد ابن اسماعیل علی الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم، تا اینجا همه سند ثقات هستن. ابو الربیع الشامی خب یه مقداری مورد کلام هست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا متاعا فکسد علیه متاعه، کسد علیه متاعه قدر مسلمش جایی هست که متاع به قیمت پایین تر فروخته میشه، اما حالا در صورتی که متاع به اندازه رأس المال فروخته میشه یا فروخته نمیشه اون رو شامل میشه شامل نمیشه، ممکنه شامل نشه، چون شامل بشه یعنی اون هم یک نوع کسادیه، چون شخص برای این خریده که سودی به دست بیاره، اگر قرار باشه که به همون قیمتی که خریده به همون قیمت بفروشه این هم یک نوع کسادیه. کساد یعنی به اون هدفی که از این تجارت داشته است نمیرسد، بازار سبب شده است که کسادی بازار سبب شده است که به هدف و انگیزه‌ای که از این معامله داشته نرسه.
سود به اندازه هزینه این خرید و فروش باشه، چون خرید و فروش ممکنه هزینه
باشه. نه مجموع اینا هست، اصلا سود بعد از کسب کردن اون هزینه سود تعبیر میشه، مراد از سود که ما میگیم اونم در واقع مساویه، مساوی که ما میخواییم بگیم یعنی چه مقدار از جیب من رفته چه مقدار به جیب من آمده. من تجارت برای میکنم یه چیزی پولی گیرم بیاد، هزینه ها و مجموع پولایی که صرف کردم اونا رو وقتی حساب کنیم هیچ چیزی گیرم نیاد یا اصلا کمتر بشه، هر دو اینها کسادیه. ادامه روایت هم با همین معنای عام سازگار هست. بله بفرمایید.
هدفش 30 درصد بوده، سود متعارف بازار هم 30 درصد، ولی 15 درصد سود کرده، یعنی اقتصادیه.
نه، ظاهرش هدف شخصی نیست، هدف نوعیه. حالا اون به هر حال این بله ذیل روایت. حالا اون سوال سائل هم اگر اون کسادی رو شامل بشه، اون چیزی که در ذیل روایت هست ضابطه رو چیز دیگری داده که اون ضابطه مشخص میکنه. خب وقت کان زکا ماله قبل ان یشتری به هل علیه زکاتون او حتی یبیعه فقال ان کان امسکه التماس الفضل علی رأس المال. اگر به این عنوان نگهش داشته که میخواد بیشتر از رأس المال گیرش بیاد، فعلیه زکات. خب اینم این روایت. روایت بعدی ادتان من اصحاب نان احمد ابن محمد که مردد بین ابن عیسی و برقی، ان علی ابن حکم ان اسماعیل ابن عبدالخالق قال سأله سعید الاعرج، که تو روایت قرب الاسناد مرجع ضمیر سأله رو مشخص کرده که مراد ابا عبدالله علیه السلام هست، و انا حاضرون یا و انا اسمع، فقال انا نکبس الزیت و سمن اندنا. نکبسو تو پاورقی نوشته نکبسو ای نجمه، او نگهش میداریم، امساک میکنیم، نتلو به حد تجاره، فرو اما مکف اندنه سنه و سنتین هل علیه زکاتون، فقال ان کنت تربه فیه شیئن او تجد رأس مالک فعلیک که زکاتون، و ان کنت انما تربس بهی لنک لا تجد الا وزیعتن فلیس علیک زکاتن حتی یسیر ذهبا او فضتن فاذا صار ذهبا او فضتن فذکهی لسنت لت تجارت فیها. وقتی تبدیل به ذهب و فضه شد، فذکهی لسنت لت تجارت فیها، یک دو جور احتمال درش هست. یکی این که به محضی که تبدیل به ذهب و فضه شد زکهی، ولی یک سال، نه اون سالهای قبلی که تبدیل به ذهب و فضه نشده اونها، یکی این که فزکهی لسنت علت تجارت فیها، میخواد بگه که وقتی تبدیل به ذهب و فضه شد این دیگه زکات ذهب و فضه رو باید با شرایطش که در جای خودش ذکر شده اون رو ادا کنید. یعنی ناظر به این نیست که همون جا بلا فاصله بده. این هم اینجوری، این هم احتماله. حالا شاید یه جور سومی هم که با همین دومی نتیجهش یکی هست، اون اینه که لسنت علت تجرتفی ها مراد این نباشه که لسنه یعنی اند حول سنه، یعنی بعد از این که تبدیل به ذهب و فضه. این دو تا معنایی که گفتم آقای منتظری دارن. من معنای سومی میخوام عرض بکنم که با این معنای دوم هم نتیجهش یکی میشه. لسنت علت تجارت فیها یعنی به خاطر گذشتن سالی که مراد از تجارت فیها یعنی همون تبدیل به ذهب و فضه شد، یعنی به خاطر اون سالی که این تبدیل به ذهب و فضه شد، به خاطر اون سال، یعنی به خاطر اون یک سال گذشته، این شما زکاتش رو بده. که این در واقع طبق معنای آقای منتظری در مقام بیان این نیست که شرایطش چیه، میگه زکات ذهب و فضه رو علی شرایط المقرره فی محله پرداخت کن. طبق این معنایی که من عرض میکنم، این اصلا در مقام بیان این هست که سال معتبره. میخواد بگه که به جهت سالی که درش تجارت کرده. به جهت سال یعنی چی؟ یعنی به جهت یک سال این دستت بوده. لسنه یعنی به خاطر اینکه یک سال این در اختیار تو بوده، به خاطر گذشته یک سال شما زکات بده. علی تقدیر این روایت ازش استفاده میشه که تا وقتی که تبدیل به ذهب و فضه نشده زکات نداره. حالا اونم عرض میکنم. خب تو نقل قرب الاسناد یک به جای اتجرت فیها تخرج فیها هست. این ظاهرا یکی از این دو تا واژه محرف دیگریه، اتجرتو و تخرجو، از جهت نگارشی شبیه هم هستن. اگر اون هم نباشه، مراد از تخرج و فیها یعنی تخرج و ویحال تجاره، چون معمولا برای تجارت خارج می شدند و اینا، یعنی به اصطلاح یا تخرج و فیها بخونیم. بله چی؟ اونش مهم نیست، مرادم حالا یخرج رو بخوانیم، یخرج و فیها به این معنا که اون سالی که این مال از انبار بیرون آورده شده. چون میگه که ما نکف سوز اینو تو انبار نگه میداریم و نکف سوز اون رو، کپس به معنای فشار دادن هستش، یعنی یکی در یه جایی میذاریم درش رو حبس میکنیم، کپس منه حبسه، حبس کردن، میگه از اون حبس آزاد کردن، یعنی آوردنش برای تجارت، کنایه از اینی که اتجارت فیها. احتمال زیاد من میدم با اون اتجارت فیها و اینا محرف باشن، ولی اگر اونم باشه یعنی به خاطر اون سالی که آوردی در برای تجارت و امثال اینها، به خاطر اون سال برای تجارت خارجش کردی، کنایه از این که تجارت کردی و تبدیل شده به اصطلاح ذهب و فضه. خیلی معلوم نیست معنای این دوتا تفاوت جدی داشته باشه.
لام معناش
چیه؟ یعنی به خاطر این سنه، به خاطر سنه یعنی به خاطر که یک سال در دستت بوده، یعنی لوجودهی اندک سنتن، به خاطر سال به این معنای که چون یک سال دستت بوده. خب این هم روایت بعدی. روایت بعدی روایت سماعه هست. قال سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا. موضوعا ظاهرا یعنی قد در مقابل متحرک، مالی که ببینید تحرک یعنی این مال میره یک مال دیگه جاش میاد، این میره میاد، اون مضطرب هم تو روایت دیگه یاد این حرکه بهی، همه اینها ظاهرا مراد از تحرک جا به جایی ماله، در قبال اون مال موضوع هست، مالی که سر جاش وایساده تبدیل به چیز دیگری نمیشه. فیم کسو اندهو از سنت و از سنتین، این موضوع بودنش یک سال دو سال اکثر من ذلک میمونه. قال لیس علیه زکاتون حتی یبیعهو، تا نفروخته این زکات نداره، الا ان یکون اعطی بهی رأس ماله. خب اینجا یه نکته ای هست، حالا من بله اگر ذیل عبارت نبود میگه لیس علیه زکاتون حتی یبیعهو، عبارت دو تا احتمال داشت، میگه تا قبل از فروش زکات نداره، حالا بعد از فروش، بلا فاصله بعد از فروش زکات داره، یا باید سال بگذره، ممکن نسبت به او بگیم سکوت داره. خب یه ذیلی داره، حالا ما با تعجب ذیل باید عبارت رو معنا کنیم. حالا الا ان یکون اعطی بهی رأس و مالهی فیمنعه من ذلک التماس الفضل، مگر اینکه به رأس و مال معامله میشده، ولی چرا نگهش داشتی؟ میخواسته پول التماس الفصل. فاذا هو فعل ذلك وجب فيه الزکات و ان لم يكن اوتی به رأس و ماله فلیس علیه زکات حتی یبیعه و ان حبسه به ما حبسه فاذا هو باعه فانما علیه زکات سنه واحده. وقتی اونو فروخ زکات یک سال برش واجبه. پس عرض کردم این عبارت رو معمولا فقها به این معنا گرفتن. حالا عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف رو هم میخونم، عبارت های بعضی از علمای دیگه که از عبارتشون استفاده میشه. اینا اینجوری فهمیدن که وقتی فروخت بلا فاصله بعد از فروش لازم هست زکاتش رو بده، ولی یک سال رو زکاتش رو. حالا لازم است که به همون معنایی که زکات مال تجاره رو ما قائل میشه، حالا واجب مستحبه، اون جهتشو نمیخوام در وجوب استحبابش رو فعلا بحث کنم، ولی غرضم این هست که فانما علیه زکات و سنت واحده رو اینجوری معمولا معنا میکنن که بلا فاصله بعد از فروش زکات یک سال به گردنش هست. ولی این احتمال داره که البته بعید به یه معنا حالا اینو داشته باشید که آیا این ذاتن این احتمال دیگری در موردش میره که فانما علیه زکات سنت واحده مراد این باشه که وقتی فروخت تبدیل کرد به طلا و نقره دیگه زکات طلا و نقره واجبه، اون سالهای قبلی دیگه زکات واجب نیست. اون واحده یعنی از حالا به بعد این طلا و نقره رو نگاه کن ببین زکات داره یا زکات نداره. اینو داشته باشید. این که کدومی که از این دوتا معنا باید، این شبیه همین هم که روایت قبلی هم بود و عرض کردم این دو معنا برش هست، این برای معنا کردنش یه نکته ای داره که بعدا من عرض میکنم.
این
عبارت معنای دوم دیگه واحده، یعنی سالهای قبلی و لازم نیست. در مقام بیان این هست که از وقتی که تبدیل به طلا و نقره شد سال محاسبه می شود. سالهایی که زمانی که طلا و نقره نبود و صرفا مال و تجاره بود، اون سالها زکات نداره. یعنی حبسه به اون انگیزهی که به اون غرض و انگیزهی که حبسه حبسه یعنی به جهت این که لا یعطا بهی رأس و ماله. نه 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 التماس، نه نه التماس این فرد دوم. و ان لم یکن اعطی بهی رأس و ماله فلیس علیه زکات حتی یبیعه. و البته یه احتمالم میدم این به ما حبسه ما حبسه باشه، یعنی ماش بیش زیادی باشه، یعنی هر مقدارم حبسش کنه سالها بگذره زکات برش واجب نیست. تو بعضی تعبیر شبیه این چیه؟ بعضی جاها همین حبسه و ما شبیه همین تو بعضی روایات هست که هر چقدر تو همین روایات هست. آها. خب ما حبسه باشه که خب دقیقاً عرض کردم این احتمال میدم که این حبسه و ما حبسه، یعنی هر قد نگهش داره، هر قد نگه داره به ما حبسه باشه، یعنی به اون انگیزهی که حبسه، هرچند حبسه به انگیزه اعطاء رأس مال.
پس توی این روایت اون احتمالی که فرمودید که یعنی زکات سال آخر رو بده،
بله،
احتمال مقابلش چیه؟ مثلا بگیم اگه 3 سال نگه داشته 3 تا زکات
بده. بله 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 بله. سه جور احتمال هست. یکی این که به محضی که به دستش رسید زکات بده، یه جور، ولی بلا فاصله بده.
یه جور چی نگفته
چی؟ که معمولا فقها ها اینجور میفهمیدن
مال چند سال ولی
نه نه مال یک سال، یک سال باید بده، ولی همین یک بار زکات بده، یعنی به اندازه زکات یک ساله رو بده. یکی این که نه، ناظر به این هست که از حالا به بعد داخل در موضوع زکات میشه، سال اخیر دیگه زکاتش واجب هست، سال قبل هیچی. ما میگیم این احتمال دومی رو در حد احتمال رو من توضیح میدم، این نکته ای داره بعدن عرض میکنم در موردش. بله، خب این هم روایت بعدی، روایت محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب قال اخبرنا احمد ابن محمد ابن ابي نصر قال سألت على حسن رضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار اي كسد عليه وليس يؤتى به الا اقل من راس ماله عليه زكاه قال لا قلت فانه مكس عنده عشر سنين ثم باعه کم یزکی سنتن، یعنی کم سنتن یزکی یا کم سنتن یزکا، اون مال کم سنتن یزکا یا کم سنتن این آقا یزکی. قال سنتن واحده، که باز این همون بحثای سنتن واحده تو این هم میاد. خب دیگه روایت های دیگه تو جزو اشارات این باب هم هست که حالا ملاحظه فرمایید، حالا من اون روایت اشارات دیگه نمیخونم. اینجا خب ما دو دسته روایات داشتیم، یک دسته روایات زکات رو ثابت کرده بود، یک دسته روایات زکات رو ثابت نکرده بود. حالا با بعضی از اونایی هم که ثابت کرده بود احیانا قید و قیوداتی توش بود که اون قید و قیوداتش بماند. اینجا معمول آقایون میگن روایت هایی که زکات رو ثابت کرده حمله به استحباب میشه به قرینه روایاتی که زکات رو ثابت نکرده. مرحوم فیض کاشانی در وافی و پس از ایشون مرحوم بهرانی در حدائق این اشکال کردن که مجرد اینکه این روایات با هم دیگه متعارض هست ما نمیتوانیم اینها رو به این شکل معنا کنیم و اینها رو حمله به تقیه کردن. آقای منتظری کلام مرحوم صاحب وافی رو آوردن و بعد ایشون فرمودن که توضیحی دادن با تعبیر خودشون به توضیح منا، من عبارت ایشون رو بخوانم. ایشون دارن که بله، ایشون میگن که مرحوم صاحب وافی فرمودن فی هذه الاخبار ما یشعر بان الاخبار الاوله انما وردت للتقیه الا ان این ما یشعر بان الاخبار الاوله انما وردت للتقیه، فکر میکنم اشاره به اون روایت داستان ابوذر و عثمان باشه که عثمان قائل بود که زکات داره ولی ابوذر قائل به زکات نبود. این رو اینجوری هست، اون تعبیری که توش داره الیک انی لا اجد منها بودا، اون رو دیدم مرحوم مجلسی اول معنا میکنه که یه جنگ زرگری بین امام و امام باقر علیه السلام بوده، برای اینکه بگن اینجور نیست مسئله. خود پدر و پسر هم که انه در این مسئله اختلاف دارن که از یه چیز نباشه، حساس نباشه برای امام باقر علیه السلام. عرض کنم حالا ما که یه جور دیگه میگفتیم احتمالا هست، ولی حالا ایشون اینجوری تعبیر کرده، حالا اونش بمانه. بعد بگه و تبعه و حالا ذالک صاحب الحدائق فقال فی ضمن کلام له الاستحباب حکم شرعی یتوقف علی الدلیل الواضح و مجرد اختلاف الاخبار لیک به دلیل یوجب ذالک و لا یخبر المنصف و مع ذلك فانه لا ينحصر الجمع بين الاخبار فيما ذكروه ولا يبعد حمل الروايات المتقدمه على التقيه حيث ان الوجوب مذهب ابي حنيفه والشافعي واحمد الا ما نقله في المعتبر وفي صحيحه الذراره وموثقه ابن بكير و عبید و جماعت من اصحابنا ما یشیرو الی ذلک. خب عرض کنم خدمت شما، حالا قبل از ادامه کلامه که آقای خویی آقای منتظری دارن، یه توضیح در مورد کلام صاحب هدایت رو بدم. این صحیح زراره همون داستان به اصطلاح عثمان و جناب ابوذر هست که صحیح زراره است، اما موثقه ابن بکیر موثقه ابن بکیر اون تعبیر هست که قال ابو عبدالله علیه السلام لیس فی المال المضطرب به زکاتون. آهان، اون روایت زراره به دو جهت استدلال هست. یکی این که فتوای به اصطلاح نظر عثمان این مطلب بوده، مطلب دوم این که اون مطلبی که امام صادق فرمودن که بنابر فقال ابو عبدالله علیه السلام لبیه ما تورید الان تخرج مثل هازا فیکف و ناس ان یوتو فقرا و مساکین هم، مناش اینه که فتوای شایع این بوده که میدادند به امام صادق، داره برخلاف فتوای شایع فتوا میده، میگه شما خواهید مردم دیگه این زکاتی که میپردازن نپردازن. و این عرض کنم روایت عبدالله ابن بکیر و عبید هم این تقریب دوم در موردش هست. قالو قال ابو عبدالله علیه السلام لیس فی المال المضطربه زکاتون، فقال له اسماعیل ابنه یا ابه جعلت فداک اهلکت فقراء اصحابک، فقال ای بنی حق اراد الله ان یخرجه یخرجه فخرج، اهلکت فقراء اصحابه کنه مرسوم این بوده که این زکات پرداخت می شده، امام علیه السلام می خواد با این فتوایی که داده برخلاف مرسوم اون چیزی رو که زکاتی که متعارف بوده این رو چیز کنه، که خب عبارت چیز روشنتره، اون روایت زراره به خصوص روشنتر هست که مطلب رو چیز هست. به خصوص این فقراء اصحابک اشاره به این هست که اون کسانی از امام صادق پیروی میکردن که از اصحاب امام صادق باشن دیگه، این اصحاب امام صادق توسط تنها توسط پولدارهایی که از اصحاب باشن چیزی گیرشون میومده، بنابراین میگه اسماعیل میگه شما با این فتوایی که میدید ثروتمندان اصحابتون رو از پرداخت زکات خلاصه دور کردید دیگه، اینا زکات پرداخت نمی کنن. وقتی زکات پرداخت نکردن فقراء اصحاب شما که از اونا که پول گیرشون نمیاد، از سنی ها و غیر اصحابک هم که پول گیرشون نمیاد، در نتیجه هلاک میشن. این عبارت ایشون. حالا یه نکته بعد میگه که حیف ان الوجوب مذهب ابی حنیفه و شافعی و احمد علی ما نقله فی المعتبر. اون یه بحث اون صحیح زراره و موثق ابن بکیر و عبید و امثال اینها هست، اون یه تقریبه، حالا منهای اون تقریب میخوام مذهب ابی حنیفه و شافعی و احمد به روایت زراره ربطی نداره. روایت زراره عرض کنم خدمت شما به خصوص روایت زرا، نه اینجوری عرض کنم، روایت هایی که زکات رو واجب کرده، گفته زکات واجب هست، این روایت ها، حالا روایت زراره که خب میگه زکات واجب نیست، ولی روایت هایی که زکات رو واجب کرده از امام صادق علیه السلام عمدتن هست. و حالا ابو حنیفه رو خب در زمان امام صادق مطرح بوده، و تو بعضی روایت ها هم هست که عمل من نمیتوانم قول ابو حنیفه رو رد کنم و امثال اینها. ولی شافعی و احمد اینا این مثلا کاری نیستن که ایشون اسم شافعی و احمد اینها رو آورده. شافعی اینا که متأخر از این عصر هستن. احمد که ایچی، احمد دیگه سیزا متأخر از حدید 41 وفاتشه، شافعی 204 وفاتشه. میگن 150 به دنیا، 150 همون 150 میگن 150 میگن که انقدر صبر کرد که ابو حنیفه از دنیا بره. این 4 سالی که تو شکر مادرش بود اینجوری میگن که احترام کرده بود برای که ابو حنیفه از دنیا بره، چیز نمیشد. بله عرض کنم خدمت شما. نه قرازم شافعی بعد از وفات امام صادق علیه السلام به دنیا اومده. اصلا احمد ابن حنبل هم که از شافعی هم متأخرتر، اون ولادت شو الان دقیقی آدم نیست ولی اون خیلی قبله، وفاتش 41. و بنابراین شافعی و احمد رو این وسط خیلی خوشون نباد که وسط رو آورد. و اونی که هست ابو حنیفه فقط مطرح باید باشه و الا حالا بعدنم این رو یه نکاتی وجود داره که آقای منتظری هم اشاره کردن، اون رو بعدن در مورد اینکه آیا میشه این روایت حمله بر تقیه کرد یا نمیشه حمله بر تقیه کرد اونو حالا بعدن صحبت میکنیم.
خود ابو حنیفه مگه در اون زمان خیلی مورد عنایت مثلا صفقه حاکمه بوده؟
نه عرض کردم تو بعض روایات هست که امام صادق میگه من قول ابو حنیفه رو نمیتونم رد کنم،
بازم تقیه کردن لازم نیست،
تقیه نمیتونم رد کنم دیگه، یعنی تقیه فقط از حاکمان نیست، تقیه از مردم و امثیدها هست، به خصوص راویان امام صادق. حالا یه نکته هستون من بعدن اجازه بدید اینو بعدن بذارید در موردی صحبت کنم، کلام آقای خویی که میخوام بررسی کنم اونجا یه نکته هست که به این بحثم دخالت داره. بله همینو میخوام بگم دیگه، حالا اونو بعد توضیح میدم در موردش که عمده چیزی که هست روات ما کوفی هستن و این تاثیر این در این بحث و اینا گفتم اینا ثبت کنید بعدن در موردش توضیح میدم. آقای منتظری یه عبارتی آوردند بعد از این که کلام صاحب هدایا رو خواستن توضیح بدن که خیلی مبهم هم هست، خیلی ابهام داره، عرض میکنم که روشن نیست که ایشون چی میخوان بفهمن. من حالا عبارتش رو میخونم. و محصل کلامهی به توضیح مننا ان صرف الجمع التبرعی لا یکون ملاکن لتفتوا به شیئن و الاستحباب ایضا مثل الوجوب حکم شرعی یحتاج الى الدلیل و الجمع المعتبر هو الجمع الذي يساعد عليه العرف كما هو الحال بین العام والخاص و المطلق و المقید و کل امر به شیء ثم ترخیص فی ترک حیث یهمل الامر هین ایذن علی الاستحباب. در جایی که یک امری داشته باشیم از یه طرف گفتن که مثلا نماز شب بخوان صل صلات اللیل، از یه طرف گفتن که کسی که نماز شب نخواند فلا بعث، ترخیص داده شده. حیث یهمل الامر هین ایذن علی الاستحباب و لیس المقام کذالک بل مفاد و عهد الدلیلین ثبوت و زکات به نحو الوضع و مفاد الاخر نفیها من غیر اشعار فیه به ثبوتها به نحو الاستحباب فالدلیلانه متناقضان متباینان فیجب الاخذ به ما خالفهم. این که چیز داره استدلالی که مطرح میکنه تکیهش رو کدوم قطعه، چند تا قید تو این کلام داره، کدوم قید مورد تأکید ایشونه؟ یکی این که به نحو الوضع، چون وضع هست اینجا نمیشه جمع عرفی کرد، این یه تقریب ممکنه باشه. یه تقریب دیگه این که مفاد یک دلیل ثبوت، مفاد یک دلیل نفیه، و این رو همین جهت نمیشه جمع کرد که آقای خویی این بیان رو دارن. این بیان آقای خویی هست، اینو بعد تقریب فنی چیزش آقای خویی دارند و اون رو ذکر میکنیم. این هم دو تقریب. تقریب سوم، من غیر اشعار فیه به ثبوت ها به نحو الاستحباب، که نه باید در دلیل نفی اشعار به ثبوت ها به نحو الاستحباب باشه. اینم یک تطیر دیگه ای.
به اون بعد برمیگرده
چی؟
بعد برمیگرده مثلا اشعارش به امره، وقتی وضعی باشه که استحباب اشعاری بهش نیست.
حالا من غیر اشعار فیه، میگم این عبارت یک ابهاماتی داره که سه جور تقریب میشه از این عبارت در آورد، و این سه جور تقریب رو حالا ما باید بحث کنیم. من آقای خویی اینجا این بحث رو دارند، ایشون یه تقریب، یکی از این تقریبات سگانه ای که در عبارت آقای منتظری ازش ممکنه برداشت بشه، آقای خویی خیلی روشن دارند. به خصوص این بحث رو ایشون ارجاع دادن به بحث استحباب زکات در مال و در حبوبات، مطلق حبوبات. اون بحث رو ببینه، تو اونجا بحث روشن‌تر یه مقداری بحث کردن، بعضی نکات داره که اونجا این بحث رو واضح‌تر توضیح دادن. این انشالله ما فردا در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.